ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نتایج اولیه آرا حاکی از حمایت قاطع رای دهندگان در همه پرسی از استقلال کردستان عراق است. در حمله یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین دست کم 3 مأمور امنیتی اسرائیل کشته شدند. و در ایران سالانه 55,000 نفر بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس شمارش اولیه آرا، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز دوشنبه از اعلام استقلال کردستان عراق حمایت می کنند. به گفته مسئولین کمیسیون انتخابات در اربیل، از حدود 5,500,000 واجد شرایط رای دادن، بیش از 70% در رای گیری شرکت کردند و بر پایه برآوردهای اولیه حدود 90% آنها به اعلام استقلال کردستان عراق رای مثبت دادند. نتایج نهایی رای گیری تا 3 روز دیگر اعلام خواهد شد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با تاکید بر اینکه مردم کردستان از حق طبیعیشان برای تعیین سرنوشت خود استفاده کردند، برای گفتگوی جدی با کشورهای همسایه ابراز آمادگی کرده است. حکومت مرکزی عراق در بغداد، ایران، ترکیه و بیشتر کشورهای غربی با برگزاری همه‌پرسی مخالفت کرده بودند. همزمان با برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق، کردهای ایران نیز با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های این واقعه را جشن گرفتند. در حمله مسلحانه یک فلسطینی به یکی از شهرک‌های یهودی نشین در نزدیکی بیت المقدس یا اورشلیم، 3 مأمور امنیتی اسرائیلی کشته و دست کم 1 نفر هم زخمی شد. این حمله صبح سه‌شنبه اتفاق افتاد و فرد مهاجم از طرف نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، او قصد داشت همراه با عده‌ای از کارگران فلسطینی وارد این شهرک شده و دست به عملیات مسلحانه بزند، اما درگیری در دروازه ورودی این شهرک روی داد. این حمله یکی از مرگبارترین حملات به شهرک‌های یهودی نشین در 2 سال اخیر ارزیابی شده است. معاون وزیر بهداشت از مرگ سالانه 55,000 نفر بر اثر مصرف دخانیات خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت، گزارش داده که بیماری‌های تنفسی و کاهش وزن نوزادان متولد شده از مادران مصرف کننده دخانیات روندی رو به رشد یافته است. به گفته آقای رئیسی، بین سال‌های 85 تا 90 مصرف دخانیات به ویژه قلیان 40% رشد یافته است. او همچنین با اشاره به مصرف سالانه 55 میلیارد نخ سیگار در ایران گفته است که تولید سیگار در ایران هم اکنون 98 میلیارد نخ است که مازاد آن صادر می شود. معاون وزیر بهداشت به حجم سیگار قاچاق به ایران اشاره ای نکرده است. بر اساس برخی گزارش ها، بیش از 30% از بازار 5 تا 7 میلیارد دلاری سیگار در ایران در دست قاچاقچیان است. در ایران تعداد سیگاری ها و کسانی که قلیان مصرف می کنند بین 5 تا 10 میلیون نفر ارزیابی شده که بخشی از این افراد را نوجوانان زیر 14 سال تشکیل می دهند. و محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمدهای نفتی ایران در دولت 11 را 157 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای نوبخت در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه گفت درآمدهای نفتی دولت 10 از سال 88 تا 91 نزدیک به 252 میلیارد دلار بود. او با اشاره به افت قیمت نفت از 140 دلار در هر بشکه در سال 92 به 44 دلار در سال 95 گفت درآمدهای نفتی ایران در این مدت 37% کاهش یافته است. آقای نوبخت در پاسخ به منتقدان که دولت حسن روحانی را به افزایش هزینه‌های جاری متهم می‌کنند گفت هزینه‌های عمرانی حدود 143% افزایش داشته است. 17:04 در ایران هست. همونطور که شنیدید، همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به رغم مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی روز گذشته برگزار شد و انتظار میره نتایج اون تا 72 ساعت دیگر مشخص بشه. در این باره همکارم حمید فاطمی گفتگویی داشته با تورج عطابکی و همن سیدی، تحلیلگران ساکن هلند و بریتانیا، و درباره این همه‌پرسی درباره آن پرسیده است. همن سیدی:
بله، به نظر من هم نفس برگزاری رفراندوم حتی اگر فردا اتفاق دیگری بیفته یک پیروزی بر کردستان است، چون تلاش کمانندی برای پیشگیری از جلو گرفتن از این رفراندوم بود از طرف کشورهای منطقه، از طرف آمریکا، حتی کار به اونجا رسید که شورای امنیت البته به صورت غیر الزام آور مثلا درخواست کرد که این رفراندوم برگزار نشه. عده‌ای در داخل نگران بودن، بسیار نگران بودن. حتی کمپین نخیر تا دیروز بسیار فعال بود. اپوزیسیون گوران تا دیروز خواستار به تعویق انداختن رفراندوم بود، اما با همه اینها کردها و کمیسیون عالی انتخابات و شخص مسعود بارزانی در کنفرانس مطبوعاتیش با دلایلی ظاهرا منطقی، یعنی کسی نتونست از محتوای صحبتشون ایراد بگیره، بر درست بودن و مشروع بودن رفراندوم تاکید کردن و در نهایت رفراندوم برگزار شد. و اصلا مهم این که در فضای امنیتی که هر آن همه نگران بودند که انفجاری اتحاری صورت بگیره، درگیری اتفاقی صورت بگیره، داعش کاری بکنه، همه این اصاف در کردستان با امنیت کامل این رفراندوم برگزار شد.
آقای عطابکی، با برگزاری این همه پرسی به اعتقاد شما حالا در کوتاه مدت چه وضعیتی در منطقه به وجود خواهد آمد؟
من گمان میکنم که روزهای بسیار سختی و ناآرامی در انتظار این منطقه و به ویژه شمال عراق هستش، اقلیم خودمختار شمال عراق. بنابراین این خوشبینی که آقای سیدی گفتن من بایشون شریک نیستم. در دو حوزه میشه این رو دید، نخست در حوزه روابط بین الملل دید که دو همسایه قدر این اقلیم یعنی ترکیه و ایران موضع به جد مخالف این استقلال رو گرفتن. آقای چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه تهدید کرد که اگر مویی از سر ترکمنان کم بشه اینها دخالت نظامی میکنن به نفع ترکمنان در این منطقه، و همینطور گفتن که تمام درهای عبور و مرور رو بر این کشور بر این اقلیم میبندن، مرزها رو میبندن، تحریم میکنن، اجازه نمیدن نفت از این اقلیم خارج بشه. از اون طرف هم دولت ایران به در حقیقت فراخوان دولت مرکزی بغداد پاسخ مثبت داده تا حدی و مرزهای هواییش رو بسته. از طرف دیگه این وفاق ملی هم که بسیاری گمان میکنن در حال حاضر در این منطقه جاریه، جاری نیست. به هر صورت کسانی هستند در این قلمرو که مخالف است، از کردها که مخالف این استقلال در حال حاضر هستند. بنابراین ترجیبند حق ملل برای تعیین سرنوشت، آنچه که در حقیقت از جنگ اول جهانی یا حتی پیشتر آب نباتی بود، شکلاتی بود به دست کنشگران سیاسی که در برابر بدیل تمامیت ارضی میذاشتند، به نظر من دیگه رنج باخته است. نه اون تمامیت ارضی میتونه در حقیقت عاملی باشه برای سرکوب مردم به بهانه تمامیت ارضی، و نه در حقیقت اینکه استقلال و یا حق تعیین سرنوشت میتونه لزوما به معنای بهروزی مردم باشه. ما جمهوری های پلپوتی چند میلیونی در جهان کم نداریم، و به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در حقیقت فروپاشی یوگسلاوی شاهد بسیار تجربه های سخت بودیم در این زمینه. به داوری من با احتیاط باید نگاه کنیم که آیا آقای بارزانی که از قبل این همه فرصی به مشروعیت خودش در حقیقت قوام بخشیده میتونه از این تیم نقار ملی بر بیاد، و یا میتونه با همسایگان قدر خودش به مذاکره و به تفاهمی برسه؟ این جای پرسش.
آقای سیدی، با توجه به صحبتهایی که آقای عطابکی کردن و مخالفتهایی که خب از طرف کشورهای همسایه اقلیم وجود داره و تهدیدهایی هم کردن، ولی و حتما با استقلال این منطقه هم مخالفن، اما میبینیم تا به حال اقدام عملی چشمگیری هم انجام نشده. به نظر شما وضعیت آینده این منطقه چه خواهد بود؟
به نظر من باید تفاوت قائل باشیم بین رتوریک یا بیان کشورهای ایران و ترکیه تهدیداتشون با عملکردشون، همچنین تفاوت میان آرزوشون با توانایی‌هاشون. ببینید، این حکومت اقلیم کردستان تا 20 سال پیش اصلا وجود نداشت و در حضور همین ایران و همین عراق، ببخشید همین ترکیه بود که حکومت اقلیم کردستان تشکیل شد، رشد کرد، به فدرالیسم رسید، وارد قانون اساسی عراق شد، در تمامی سفارتخانه های عراق در سراسر جهان دفتر حکومت اقلیم کردستان ثبت شد، داره روابط بین‌المللی شد، متحدان جهانی یافت، و در همه این مراحل ایران و ترکیه مخالف بودن. آرزوی اینها این نبود، اما اتفاقا در رقابت با هم ناخواسته کمک کردن به رشد اقلیم کردستان، کاری که همین الان هم میکنند. الان ترکیه در عمل نمیتونه مرز رو بر روی کردستان ببنده، چرا که به این ترتیب مرز رو بر روی سراسر عراق باید ببنده، چون مرز غیر کردی نداره. اگر این در واقع منطقه کردستان حائل از بین ترکیه و مناطق عرب میشین و هیچ وقت ترکیه حاضر نخواهد شد که عراق رو کلا برای ایران خالی کنه. ایران هم از بسیاری لحاظ برخلاف ظاهر ایران محتاج حکومت اقلیم کردستان هست. در چند سال اخیر بخش زیادی از دور زدن های تحریم ها توسط اقلیم کردستان صورت گرفته، تحریم هایی که ممکنه در یکی دو ماه آینده با وارد شدن کلیت سپاه پاسداران تشدید پیدا کنه. به نظر من این تفاوت رو باید قائل باشیم بین بیان و عملکردشون، بین آرزو و بین توانایی هاشون بر عمل کردن. هم کشور ترکیه هم کشور ایران خودشون بسیار مشکل دارن، بسیار پرتنشن. گزارش شده که در شهرهای کردستان ایران مردم اومدن شادی کردن و نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در اومدن. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تقسیم بندی بلوک شیعه و سنی که کردستان در هیچ کدوم از این دو بلوک شیعه و سنی به معنای کلاسی و رومی جزئی نمیگیره و میتونه میانجی و حائل باشه، آینده کردستان عراق مثبت خواهد بود. این حرکت همین الانش هم وزن اعتبار کردها رو بالا برده و الان خیلی ها به فکر رفتن از لحاظ فکری، حتی یک گسستی در سیستم 80-90 سالی فکری مردمان ایران و ترکیه و عراق ایجاد شده. باز مفاهیمی مثل دولت، ملت، حد تعیین سرنوشت، حد اعمال قدرت وارد دیسکورد شده. شما ببینید مدت 10-15 سال کلماتی مثل دموکراسی، حد تعیین سرنوشت، مردمداری، قدرت مردم در ادبیات سیاسی ایران جاش داده بود به امنیت ملی و عمق استراتژیک و حفظ وضع موجود. اما مجددا ما میبینیم حتی در فضای غیر کردستان ایران هم تحول و تحرک فکری شکل میگیره. من فکر میکنم این اقدام امروز هم برای کردها هم برای کل منطقه در دراز مدت برای دموکراسی خاورمیانه مفید خواهد بود.
آقای عطابکی، در دراز مدت به نظر شما پیامدهای این همه پرسی چه خواهد بود؟ آیا تعدیلی در سیاست‌های کشورهای همسایه این منطقه صورت خواهد گرفت یا وضع به سوی تنش بیشتر پیش خواهد رفت؟
من فکر می‌کنم که باید جدا کرد کارنامه این کشورها از هم دیگه، یک سری نمیشه قضاوت کرد. ما در ایران شاهد دو نگاه هستیم. رپرپی اینها رو می‌شنویم. نخست اینکه خب دل بستن به حکومتی که اکثریت شیعه هستند در بغداد و به خانش این حکومت تمامیت ارضی عراق فعلی رو طلب میکنن و حمایت میکنن، موضع رسمی کشور و بخشی از در حقیقت ساختار نظامی و سیاسی کشور هم اون رو تایید میکنه. اما از طرف دیگه اگر به منافع بلند مدت و تاریخی ایران نگاه بکنیم، رابطه خوبی هرچند ممکنه افت و خیز هایی داشته باشه با یک حکومت مستقل در شمال عراق به نفع ایرانه، چون ما کردها داریم در ایران بود و باش دارن، اینها همسرنوشتی میبینن با این مردم آنور در حقیقت مرز اقلیم شمال کردستان. بنابراین وضعیتی برای ایران پیش میاد که آنچنان هم نگران کننده نیست. شاید من بتونم همسنگشو با در حقیقت جمهوری آذربایجان ببینم که اونور مرزهاست و اینور آذربایجان ایران رو داریم و این در حقیقت تهدیدی هم برای امنیت ایران به جد نکرده جز قال و قیل های از چنگاهی اینجا و آنجا یا در مورد ترکمن‌صحرا به همین صورت. بنابراین من در مورد ایران آنچنان یک دست نیستم و این تکثر رو میبینم در سیاستش. اما در مورد ترکیه من گمان میکنم در وضعیت فعلی این اشاره که آقای سیدین کردن برای من سخت قبول کردنش که ترکیه به این اقلیم وابسته است. این اقلیم جزیره ایست در محاصره، نه به دریای آزاد راه داره، نه به کشورهایی که در حقیقت دوست این کسان، تنها دوست مطرح این کردستان مستقل محتمل در آینده دولت اسرائیل. دولت اسرائیل چه میتونه برای این دولت مستقل بکنه؟ جای پرسشه. در حال حاضر تمام شواهد حاکی از اینی که نظام سیاسی که در ترکیه در حال حاضر در قدرت حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان شمشیر رو از رو بسته، آیا میتونه از پس در حقیقت این اقلیم و این استقلال بر بیاد جای پرسشه. این یقینی که دوستان اشاره میکنن من با ایشون صحیح نیستم و جای شک من دارم.
و با این گفتگوی همکارم حمید فاطمی با تورج اتابکی و همان سیگدی میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.